بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسید بحث معاد؟ قسمت سوالات قبر بودیم. اونو گفتیم. سوال چندمی؟ نکته ها. مثلا راجع سوال قبل صحبت نکنیم؟
آه.
هشت. آها، تو قسمت هشت بودیم. بله. موضوع سوال و جواب ها. بله. خب حالا چی بود؟ روایت دیگری رو بر همین شماره 8 کامل کنیم. ابراهیم ابن ابی بلاد به نقل از بعضی از اصحاب از قول امام کاظم علیه السلام نقل. حضرت کاظم علیه السلام فرمودند که به مؤمن در قبرش گفته می شود یقال للمؤمن فی قبره من ربک فیقول الله فیقال ما دینک فیقول الاسلام. پس معلومه که اون ان الدین عند الله الاسلام اینجا خودش رو نشان میده. فیقال من نبیک فیقول محمد صلی الله علیه و آله و سلم فیقال من امامک فیقول علی علیه السلام. سوال بعدیش جالبه، آدم پیشبینی نمی کنه که ممکنه یه همچین سوالی هم از آدم بپرسن. بعد میگن چگونه اونها رو دانستی؟ فیقال من عین علمت ذلک، از کجا فهمیدی اینا رو؟ فیقول هدانی الله له، خدا منو به این هدایت کرد و ثبتنی علیه امر هدانی الله الی هدانی الله له و ثبتنی علیه. میگه خدا منو به این امر هدایت کرد و منو بر اون ثابت قدم قرار داد. پس مؤمن بی دلالت خدا و حجت خدا نمیتونه اقرار به ربوبیت خدا بکنه. فیقال له نم نومت العروس نم نومت لا حلم فیها ثم یفتح له باب الى جنه فیدخل علیه من روحها و ریحانها فیقول یا رب عجل قیام الساعه. وقتی در بهش دعا میکنن و میره تو بهش و آب و هوا بهش میخوره، میبینه خیلی خوبه، میگه خدایا میشه قیامتم برپا بشه دیگه، ما بریم دیگه خلاص شیم. این لعلی ارجع الى اهلی و مالی، من دوست دارم برم پلو اهل و عیالم و رفقا و دارایی هایی که برای قیامت خودم فرستادم. یقال للکافر، حضرت فهمیدن ولی به کافر چی میگن؟ میگن من ربک فیقول الله. تو اون روایت داشت زبانش به لکنت میفته، اینجا حضرت میگن میگه الله. من ربک فیقول الله فیقال له من نبیک فیقول محمد صلی الله علیه وسلم فیقال له ما دینک فیقول الاسلام فیقال من عین علم تزاله. از کجا اینو میگی؟ یقول و سمعت و ناس یقولون فقلته، مردم دیدم میگم ما میگیم. آره، یقال للکافر. بعد بهش میگن فیقال له من ولیک. چرا من ولیک؟ فیقول لا ادری. کافر نام مقدس امیرالمومنین به زبانش جاری نمیشود، میگه لا ادری. بله، قبلا ثابت شده بود، اینم ثابت میکنه. و از اون آیهی که اون دفعه قرار بود حفظ کنیم حفظ نکردینه همون بود، آیه تبلیغ. میپرسیم دوباره، فیض ربانهی به مرزبت دوشتمع علیه السقلان الانس و الجن لا یتیقوها، گرزی بر اون میزنن که اگر همه انسانها و جنیان جمع بشن تحمل اون رو نخواهند داشت. فیذوب کما یذوب الرصاص، مثل آهن گداخته که ذوب میشود، از اون گرزی که بهش زده میشه ذوب میشه بعد از اینکه اون گرز رو بهش میزنن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بعد روحش بهش برمیگرده، قلبش و روحش در بین دو لوح از آتش قرار میگیره. بعد میگه خدایا میشه قیامت رو عقب بندازی؟ یا رب اخر قیام الساعه. روایت جالبی بود. پس اگه بگه آقا مردم میگن و اینجوری، اینم یه روایت. روایت بعدی رو قبلا گفتیم، فقط اشاره میکنم راجع به روایت سعد ابن معاذ که حضرت فرمودن، خلاصه الان داره عذاب قبر رو تحمل میکنه که اینو قبلا صحبت کردیم راجبش. من چند تا روایت مشابهه که مثلا از وجود مقدس امام صادق علیه السلام درباره ارواح مؤمنین پرسیدن. حضرت فرمودن تو اتاقهای بهش به سر میبرند، از خوراک میخورند، از شراب آن مینوشند و میگویند این پروردگار ما همکنون قیامت را بر ما برپا گردان، وعده هایی که به ما داده ای اجرا نما، آخرین ما را به اولین اولیای ما ملحق گردان. یکی از دعاهایی که ظاهرا خلاصه تو قبر افراد میپرسند بعد از این شرایط این است که خدایا زودتر قیامت را بر ما فراهم کن. یه سری روایت تکرار داریم اینجا. نکته 9 این است، منبع پاسخ فرد به سوالات قبر کدام است؟ نکته 9 منبع پاسخ فرد به سوالات قبر چیه؟ منبع چی بود؟ یه بار اشاره کردیم تو جلسات قبل، پاسخ فرد بر مبنای ایمان است نه بر اساس علوم اکتسابی. در روایات داریم اگر فرد معتقد به ولایت نباشه پاسخ توحیدش هم لنگ میشه، بر اساس ایمانشه. ایمان در چه موقعیتیه؟ همون جوری میتونی جواب بدی. توی روایتی داریم که قبلا شاید اشاره کردم، یه بخشی از روایت رو میخونم. حضرت فرمودن فئنتکو، اگر تو مؤمنن عارفن به دینک متبعا للصادقین، گفتیم جلسه قبل موالیا لاولیاء الله، لقاک الله حجتک و انتق لسانک بالصواب. اگه مؤمن باشی خدا زبانت رو گویا میکنه، ناطق میکنه و سخن درست بر زبان جاری میشه. فاحسنت الجواب و بشرت بالجنت و رضوان من الله و استقبلک الملائکه بالروح و الریحان و ان لم تکن کذالک تلجلج. اگر ایمان و مؤمن به ولایت نباشی، ایمان درست نباشه، پیرو صادقین نباشی، زبان دلکنت میفته. یا در روایت دیگه ای که از امام صادق علیه السلام، فعضا وضع فی قبرهی رد الیه روح الى ورکی، تا کمرش بهش روح دمیده میشود، ثم یسأل اما یعلم، سپس از اون چیزی که میدانه گفته پرسیده میشه. فاذا جاء بما يعلم، هنگامی که اعتقاداتشون مطرح کرد، فتح له ذلک الابواب، بابای بهش باز میشه که پیغمبر رو میبینه، فیدخل علیهم نورها و ضوءها، روشنایی میبینه، طیب و ریحان میبینه، خیلی بهش خوش میگذره. اینو قبلا چون مبسوط صحبت کردیم، باز من این روایتشو کامل نمیخونم دیگه، میریم نکته بعدی. ده، آیا در این مرحله شفاعت اهل بیت مؤثر است یا نه؟ در مرحله سوال، بله مؤثره. آیا در این مرحله شفاعت اهل بیت مؤثر است یا نه؟ تو روایات بود دیگه. یه گناهان خاصی نمیشه. خب دیگه بنابراین ما برای اصل شفاعت که باور داریم در تمام مراحل از قبل از مرگ، از شفاعت برای جناب عزرائیل رو قبلا توضیح دادیم، روایاتش رو خوندیم، تا قیامت، شفاعت عظما روز قیامت است. شفاعت کامل که دیگه اونجا یک دستگیری نهایی حاصل میشه ما روز قیامت، ولی تو تمام مراحل ما شواهد متعدد روایی داریم که شفاعت حاصل میشود. آره، منتها این بداد رسیدنه و عنایت کردنه الان چجوری حاصل میشود؟ مثلا حضرت الان بیان اینجا موقتاً عذاب دفع میشود، دائم دفع میشود، برای این گناه الان دفع میشه، برای اون گناه دفع نمیشه، حضرت تو پاسخا ما رو کمک میکنن ولی قسمت بعدش، خلاصه اصل شفاعت وجود داره، ولی اینکه چگونه و راجب کی باشه بحث داره که اگر اینجا بخوام وارد بحث شفاعت بشیم خیلی مفصل میشه دیگه. من بحث شفاعتم اینجا ازش فاکتور میگیریم، منتها باز بحث شفاعت باید به عنوان یه بحث مستقل یه 40 جلسه ای انشالله براش تعریف بکنیم. فقط بحث شفاعت بگیم، همه شبهاتشو بگیم، همه شقوقشو بگیم، روایاتشو بگیم، آیاتشو بگیم، چون از بحثایی که ما با اهل سنت هم خیلی توش آره درگیریم دیگه. اونا آیه قرآن میخونن میگن شفاعت نیست، ما آیه قرآن میخونیم میگیم شفاعت هست. همش هم از همین قرآن نشون میده که قرآن معلم میخواهد، همینجوری کتاب خودآموز نیست. بله. نه، برای یه فرد گام به گام میشه شفاعتش کنه. حضرت برای مرگش، لحظه مرگش شفاعت میکنن، دوباره میبینن تو سوالا موند، یه حالا به تعبیر من تو دوباره گیر کردی که میگه یارب نه رسول الله ببخشید اینجا خراب، ازم که حالا این دفعه هم مثلا ما عنایت میکنیم، دوباره یه خودمون جلتر آقا شما. میرسیم به بحث عذاب قبر. تیترمون بحث عذاب قبره. دست شما درد نکنه. بله. بله. ممکنه. بعضیاش ممکنه که عذاباش حالا حالا باید بکشه تا پاک شه. مصداق گناهو نگین که من چون الان باید روایتو مسلط باشم. آره به خود گناهش بستگی داره. همین دیگه میگم نگین این گناه، ولی ممکن است یه گناهی باشه قیامت یه عذابی داشته باشه ولی الان شفاعتش کنم به جهت فلان اعتقادش یا به خاطر فلان. مگر این که روایتی باشه. نه یعنی الان روایت بذاریم جلو اون بگیم از این روایت ها این در میاد. ممکنه ممکنه. آره آره. بحث عذاب قبر رو شاخه های مختلفی داره. در واقع تیتر عذاب قبر تیتر اصلی مونه، شاخه یکش میشه فشار قبر. یادتون باشه فشار قبر رو عذاب قبر رو تفکیک کردیم، گفتیم فشار قبر یکی از مصادیق عذاب قبره. فشار قبر، فشار قبر تو روایات تحت عنوان زمت القبر با سادزاد یا زغتت القبر آمده، دو تا تعبیره. فشار قبر رو گفتیم هم شامل مؤمن می شود هم کافر، ولی عذاب قبر فقط شامل در واقع اون چیزی که تو مصداق میگیم. عذاب قبر تنها مخصوص کفار. ما الان داریم راجع فشار قبر صحبت. از عوامل فشار قبر چی هست؟ میخواییم روایت ببینیم که حدسی نشه دیگه. در علل و شرایع مرحوم صدوق از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کردن که حضرت فرمودن قال عذاب القبر یکونو من نمیمه، یک فردی که اهل سخنچینی باشه. آقا به نظر شما سخنچینی فقط این است که شما یه خبر بد یا ناگوار رو از یه جایی به یه جا دیگه ببرین یا کلن خبر بردن نمیمه حساب میشه؟ عرفن چی میفهمین شما؟ من میگم اگه فتنه نباشه خبرچینی میشه یا نه؟ مثلا شما الان به من گفتی من دارم میرم. نه 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 اون منظورم نیست. مثلا الان شما به من میگی من دارم میرم شمال، اگه میخواستی اینجا اعلام میکردی دیگه، اعلام نکردی. من بیام اینجا بگم آقای سمتی رفتن شمال، این خبر چینی هست یا نه؟ لغو میشه. آخه یه حکمت دیگه نه، فایده نداره، تحقیر نیست، غیبت نیست. سوالم عرفیه ها، دارم خودم سوال می نه ناراضی هم نیست. ببین من میگم آقای سمتی الان همین مصداقو شما بگیم آقای سمتی میخواد بره شما، به من گفت آقا ما داریم میریم شما، به شماها که نگفت، یه خبر من داده توی مجلسی. من میام اینجا بگم آقای سمتی میخواد بره شما. نه ذهنیت حالا این تشویق داره واقعا اهمیت قائل شدن برای جلسه، این خیلی مهمه. ولی شما حالا احساس خیلی بدی معلومه پیدا کنی. من حقیقتا چه بخواید طرح این سوالم یه سوال حقیقیه، یعنی من فکر میکنم یه خورده نمامی بیش از خبر بد بردن یا خراب کردن آدم هاست، برداشتمه، فقه رو نمیدونم ها. شاید یا به خالی بندی بیفته یا به دروغ بیفته یا به غیبت بیفته، یعنی حالا در حد تذکر. ولی خودم دوست دارم اینو استفتا کنم یا مثلا یه کسی بپرسم که آیا مصداق این که حالا من گفتم آره فلانی اینام امرو رفتن بازار، این الان هیچ مشکل خاصی نه. شما گفت غیبت هم نی چی؟ نه ولی میگیم، من میخوام بگم همینو دیگه، میخوام بگم این مساق سخنچینی اگه بشه بعد کار بیخ پیدا میکنه. ولی فشار قبل شاید نداشته باشه. کشی؟ خب ولی اون گناه من نیست، اون گناه بقیه است. من حرفم خوبم بزنم، گاهی اوقات که زمینش گردن من نیست، گاهی زمینش گردن من نیست. ممکنه اینجا از جلسه گرفتیم بیرون همه راجع مثلا این سه تا صندلی صحبت کنن، آره، ولی حالا شما واقعا این سه تا صندلی گوشتی که اگه اومد بشینه، حالا آدما میخوان حرف بزنن، مرض خودشونه. یعنی اینجوری نیست که هر چی رو که ما مقدمش بودیم گردن ما هم هست. پس حالا اینو فعلا گوشه ذهنتون باشه، اگه جوابی هم از یک کسی پیدا کردین یا استفتا کردین به منم بگید. حضرت فرمودن عذاب القبر یکون من النمیمه، یک. دو والبول، یعنی این فشار، نه فشار قبر بخشی از عذاب قبره، زغتت القبر، سادزاد با غیم، این عوامل عذاب قبر. آره ببخش ببخش، پس روایت بعدیش اینه، ولی این روایت داره عذاب قبر رو میگه، اشتباه من. پس حالا فعلا عذاب قبر رو، این روایت رو تکمیل کنم. حضرت فرمودن عذاب قبر ماره سه نفره، یکیش کسی که سخنچینی میکنه، دو کسی که از بول پرهیز نمیکنه، یعنی مثلا ترشح میشه بهش، خودش آب نمیکشه یا بیخیال میشه. چیشو من من النمیمت والبول و از بر رجل ان اهله، و سوم هم این که یک مردی در خواب و غذا از همسرش فاصله بگیره. سوم میشه خب بله، هم تعجب شما همینه دیگه، باید عذاب قبر بشه. ببینید من فکر میکنم الان اشتباه نکردم، بگم چرا؟ برای اینکه ما در روایت بعدی که الان نگاه کردم، یعنی من درست تو ذهنم بوده، منتها الان یهو اشتباهی. در روایت حضرت فرمودن که زغتت القبر للمؤمن کفاره لما کان منهم من تضییع النعم. پیغمبر فرمودن فشار قبر برای مؤمن کفاره است برای ضایع کردن نعمت ها. خب و در روایت های دیگه عذاب قبر برای کفار نامیده شده. پس اگر اینجا امیرالمومنین عذاب قبر رو به کار بردن برای نمیمه و عدم پرهیز از نجاست، تونه مصداقی باشه، یعنی تعبیر حضرت منظور فشار قبر باشه. به عنوان یکی از مصادیق عذاب قبر حضرت راجع فشار قبری توضیح بدن، چون مشمول مؤمن میشه، اگه کافر باشه که مرخصه. ببین یکون من النمیمه والبول یعنی پرهیز از سخنجینی و پرهیز از بول، اینجوری معنا. پس اون توضیح من روایت رو درست کرد، من اشتباه نکرده باشم. پس گفتیم بر اساس اینکه یکم مصادیق عذاب قبر فشار قبر بوده، حضرت برای مؤمن فشار قبر رو توضیح دادن، گفتن این سه تا چیز شما رو گرفتار میکنه. مرد مؤمن این که از همسرش دوری میکنه و این دوتا پرهیز رو نداره. در روایات داریم چه؟ حالا برعکسش روایت نداره دیگه، اون روایت های دیگه داره. لااقل فشار قبل نداره. بد اخلاقی هم قبلا حدیثشو گفته بودیم، سوء الخلق با خانواده، اون یه حدیث دیگه. من این تیکه رو تکمیل کنم. ما در روایات داریم کمتر مؤمنیه که دوچار فشار قبل نشود، و علتش هم همینجوری که حضرت فرمودن نارسایی عمله، یعنی از مصادیق نارسایی عمل تضییع نعمته، نعمتش رو ضایع میکنه، عملش ناقص میشه. مرحوم کلینی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میگه من از حضرت پرسیدم، ابو بصیر میگه من از حضرت پرسیدم ایفلت من زغتت القبر احد، آیا کسی از فشار قبر رهایی پیدا میکنه؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودن نعوذ بالله منها، پناه به خدا از فشار قبر. ما اقل من یفلت من زغتت القبر، چقدر کم ان آدمایی که از فشار قبر رهایی پیدا میکنن. ان رقیته لما قتلها عثمان، داستان رقیه رو قبلا تعریف کردیم. وقتی رقیه رو عثمان لعنت الله علیه به شهادت رسون، وقف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی قبرها فرفع رأسه الى السماء فدمعت عیناه، پیغمبر بالا سر قبر رقیه وایستادن، سرشون رو به آسمان بالا بردن، دستشون رو بالا بردن، عشق از چشمانشون جاری شد. و قال للناس انی ذکرت حاذه، فرمودن من یاد رقیه‌ام افتادم. و ما لقیت، و یادم افتاد که عثمان چه جنایتی در حق او روا داشت و چه کرد با او. فرققت لها، دلم شکست. و استوحبتها، از خدای متعال خواستم من ذمت القبر، من از خدا خواستم فشار قبر رو از رقیه‌ام دور کنم. قال فقال اللهم هب لي رقيه من ذمه القبر، حضرت دعا کردن گفتن خدایا فشار قبر رو از رقیه دور بدار. فوهب الله له، حضرت صادق فرمودن که خداوند به خاطر این شفاعت پیغمبر فشار قبر رو از رقیه برداشت. قال و ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج فی جنازه سعد وقد شیعه 70,000 ملک، 70 فرشته اومدن تو تشنازه سعد. فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأسه الی السماء ثم قال مثل سعد یزم، مؤمنی که در مرتبه سعد باشد هم فشار قبر داره. سعدی که 70,000 تا فرشته اومدن تشییع و پیغمبر اومدن و احتمالاً همه اصحابم هم خلاصه هستن، حضرت فرمودن مثل سعد یزم. قال قلت جوئلت فداك انا نحدث انه كان يستخف بالبول، ما برداشت کردیم یا رسول الله که او نسبت به بول خفیف توجه میکنه، یعنی حواسش به نجاست نبوده. فقال معاذ الله انما كان من زعاره في خلقه على اهله، حضرت گفتن معاذ الله سعد فرد بزرگواری بوده، اهل خلاصه اینجوری نبوده که اهل نجس پاکی باشه، همینجوری مثلا اهل نجس کاری باشه، او بد اخلاق بوده با اهلش. قال فقالت ام سعد هنیئا لك يا سعد، فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله یا ام سعد لا تحتمی علی الله، مادر سعد به خدا حکم نبند، حکم جزمی به خدا نبند، باید ببینی که خلاصه دارن چه بلایی به سرش میارن. پس تا اینجا یه بحث، حالا دیگه بقیه روایت شد نخونم، تا اینجا یه بحث این شد که عذاب قبر برای کافر است، فشار قبر برای مؤمن هم هست. حضرت فرمودن علت گرفتاری مؤمن به فشار قبر سوء عمل تضییع نعمه، به خاطر اینها کم کسی است که دچار فشار قبر نشود، و نشانش هم اینه که رقیه دختر پیغمبر هم باشی مقتوله به دست عثمان ملعون لعنت الله علیه هم باشی، بازم پیغمبر باید شفاعت کنه که دچار فشار قبر نشوی و الا گرفتار میشی. و حتی اون تعبیر پیغمبر که مثل سعدن یزم، برای سعدم اگر جایگاه قائل این که امام صادق علیه السلام جایگاه قائل بودن، پیغمبر جایگاه قائل بودن، بازم برایش فشار قبر هست. این یعنی خلاصه بقیه برن برای خودشون یه فکری بکنن. روایت اینو نمیگه، روایت اینو نمیگه، روایت اینو نمیگه دیگه. نه بحثون گناه نیست، نقصه. نمازا مغربش رو شل میخونده مثلا، حال نعوذ بالله ایشون نمیگم نه دیگه، میشه نقص عمل. منظورم اینه که مثلا به اتمام عمل رو خوب به جا نیورده باشه، به اون معنا که شما میگین همش گناهه، ولی مؤمنه. پس گرفت یکی از راه‌های پاک شدن مؤمن فشار قلب. حضرت فرمودن تزیه نعم، تزیه نعم گناه هست، ولی نه به این معنا که حتما طرف باید آلوده باشه. یعنی اگر نعمت داشتن شوهر خوبم خوب قدر ندونه، نعمت داشتن همسر خوبم خوب قدر ندونه، اینا هم تزیه نعمه. نعمت فرش خوبم قدرشو ندونه، نعمت دوماد خوبم قدر ندونه، نعمت عروس خوبم قدر ندونه، قدرشو ندونه. این قدر دانستنه به تزیه نعمه خودش یه منبره، یعنی کوتاهی میکنه، ناشکری میکنه، قدر شناسی نمیکنه. لزوم نه، میتونه تزیه نعم گناه نباشه، حقشو به جا نیاد. نه ولی میخوام بگم این معناش مستقیما گناه نیست، ولی بالاخره چون مقتوله بوده قطعا قبل از فوتشون اون رنجایی که کشیدن بخش قابل توجه از گرفتاریاشو پاک کرده بنده خدا رو. خیلی بله، اگر مصداق کم ظرفیتی نباشه یا مصداق حرف لهو بی خودی نباشه، میدونی خیلی آیتم داره. ما قبلا گفتیم خلاصه اجمالا حرف نزنیم، من خلاف حسابش. یعنی شما میگی مثلا آدم انگار دوست داره برای یک کسی بگه، بنویسی. یعنی یه خود دفتر مشاوره‌ای هم هست. من حالا دیگه اون بحث تشییع جنازه‌مون رو روایاتی رو می‌خواستیم بخونیم در فضیلت تشییع در راستای هم بحث معاد دیگه فکر کنم نرسیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن قضاءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، فحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، فأذن له في جهاد عدوك وعدوه، اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.